سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه حاضر در مورد گزارش های مختلف خبری برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر می شود. نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در صدر گزارش های ما جا دارد. اما بیایید که نخست تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد حنایش بشنویم.
نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به روز دوشنبه وارد افغانستان شد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که معاون وزارت خارجه ایران می گوید دیدارهای مؤثری با اداره بین المللی انرژی اتمی داشته است. تفصیل اخبار. نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان شام دیروز برای گفتگوی سه جانبه وارد لندن شدند. آقای کرزی چند پیشنهاد مشخص برای پاکستان دارد که مهمترین آنها وضاحت در مورد سرنوشت ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوی گروه طالبان و همکاری صادقانه پاکستان در تلاش‌های صلح افغانستان به حساب می‌آید. این چهارمین نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا است. در نشست قبلی سه کشور فیصله شده بود تا کابل و اسلام آباد در جریان 6 ماه به توافق صلح دست یابند. اما تا حالا که 9 ماه از اجلاس قبلی گذشته است، افغانستان و پاکستان به کدام توافق صلح دست نیافتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. این کمیسیون با پخش خبرنامه انفجار ماین در ولسوالی اندر ولایت غزنی را که باعث کشته شدن 18 غیر نظامی شد به شدت تقبیح کرده است. این حادثه شام روز یکشنبه رخ داده است. ریاست جمهوری افغانستان و دفتر معاونت سازمان ملل متحد نیز این حادثه را تقبیح کرده و به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفتند. در بیش از یک سال گذشته انفجار ماین های کنار جاده که از سوی مخالفین مسلح برای هدف قرار دادن نیروهای بین المللی و داخلی گذاشته می شوند، جان صدها غیر نظامی را گرفته است. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به روز دوشنبه وارد افغانستان شد. این مسافرت تونی ابود در آستانه پایان ماموریت محاربوی سربازان آن کشور در افغانستان انجام می شود. دفتر صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ابود به هدف شرکت در مراسم ختم ماموریت نظامی استرالیا در افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی به قرارگاه عساکر آن کشور به شهر ترینکود مرکز ولایت اروزگان رفت. ماموریت نظامی استرالیا در افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر با قیمت جان 40 سرباز کشور تمام شده است. قرار است که این قرارگاه به اردوی ملی افغانستان تسلیم داده شود و بیش از 1500 عسکر استرالیا تا جشن کریسمس این کشور را ترک خواهند کرد. صدر اعظم استرالیا گفت که خروج عساکر یک مناسبت تلخ و شیرین است. به گفته وی با آنکه کارهای زیادی انجام شده، اما افغانستان به عنوان یک محل خطرناک باقی مانده است. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 80 پول، یک یورو واحد پول اروپا 79 افغانی و 15 پول، یک پوند استرلینگ 91 افغانی و 85 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 541 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. معاون وزارت خارجه ایران میگوید دیدارهای مؤثری با اداره بین المللی انرژی اتمی داشته است. عباس عراقچی پس از دیدار دیروزش با یوکا امانو رئیس این اداره در ویانا پایتخت اتریش گفت ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش پیشنهادهای تازه‌ای را برای رفع نگرانی‌های بین المللی مطرح کرده است. او میگوید ما با یوکیا امانو نشست مؤثر مثبتی داشتیم. در حدود یک ساعت همکاران ما گفتگوها را در مورد پیشنهادهای تازه ایران آغاز کردند. من امیدوارم که بتوانیم به نتایج خوبی دست یابیم. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد هم گفتگوها با هیئت ایرانی را امیدوار کننده دانسته است. پس از آغاز کار حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران، این نخستین هیئت ارشد آن کشور است که چنین مذاکرات را با اداره بین المللی انرژی اتمی انجام می دهد. گفتگوها میان رئیس این اداره و معاون وزارت خارجه ایران امروز هم ادامه خواهد یافت. رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا میگوید که وی کاملا مخالف جمع‌آوری معلومات جاسوسی اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد متحدین این کشور است. بیانیه در این مورد از سوی دیان فاینشتاین دیروز پس از آن نشر شد که قبلا گفته شده بود اداره امنیت ملی آمریکا تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و دیگر رهبران جهان را بررسی کرده است. خانم فاینشتاین از بعضی فعالیت‌های اداره امنیت ملی آمریکا که توسط ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره استخبارات آمریکا فاش شده دفاع کرده، گفت که این برنامه نقش برجسته‌ای را در مبارزه با تروریسم بازی کرده است. اما وی گفت که نظارت از مکالمات تلفنی رهبران جهان مسئله دیگر است. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز نیز در دمشق به بحث‌هایشان در رابطه با برگزاری کنفرانس صلح به هدف ختم جنگ سوریه ادامه می‌دهند. لغزر ابراهیمی که برای صحبت در خصوص نشست موسوم به ژنو 2 سرگرم مسافرت منطقه‌ای است، اخیراً از ایران بازدید کرد. انتظار می‌رود که این نشست در جریان ماه آینده میلادی برگزار شود. 19 گروهی که به منظور فروپاشی رژیم بشار الاسد می‌جنگند، به روز یکشنبه اشتراکشان را در این نشست رد کردند و گفتگو با رژیم اسد را خیانت خواندند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهارات این گروه‌ها را ظالمانه توصیف کرده و از این گروه‌ها به عنوان سازمان‌های افراطی و تروریستی نام برده است. روسیه یکی از حامیان عمده بین‌المللی بشار الاسد به حساب می‌آید. در یک انکشاف دیگر، مفتشین بین‌المللی به روز دوشنبه گفتند که قادر نشدند تا از دو ذخیره‌گاه باقی مانده سلاح کیمیایی در سوریه به دلیل تهدیدات امنیتی بازدید کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد برنامه اتمی ایران، مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین و سایر مسائل مربوط به شرق میانه صحبت کرد. قصر سفید گفت که دو رهبر به روز دوشنبه از طریق تلفنی صحبت کردند. این مکالمه تلفنی در حال انجام می شود که ایالات متحده تلاش دارد تا نگرانی های اسرائیل در ارتباط با رفتارهای دیپلماتیک از جانب ایران را رفع بسازد. ایران خواهان دور شدن تحریم های بین المللی بالای این کشور است، اما اسرائیل تاکید دارد که تحریم ها بر ایران همچنان ادامه می یابد. نتانیاهو در داخل کشورش با مخالفت در مورد پلان های زندانیان فلسطینی هم روبرو است. این پلان بخشی از توافقنامه از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطین است. مقامات کمیسیون انتخابات گرجستان میگویند نتایج ابتدایی شمارش آرا نشان می‌دهد که متحد بدزینا ایوانشویلی صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه برنده شده است. با گفته این کمیسیون، جورجی مرگیلا شویلی نامزد ائتلاف موسوم به رویای گرجستان حدود 62% آرا را کسب کرده است. دیوید بگزادی نامزد تحریک ملی متحد به رهبری رئیس جمهور میخائیل شاکاشویلی توانسته فقط 22% آرا را به دست آورد. رئیس سابق پارلمان گرجستان هم در 10% رای گرفته است. با گفته مقامات، شرکت افراد واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان حدود 47% بوده است. در این میان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو انتظار دارد تا اداره نو گرجستان پالیسی های دوستانه با روسیه را دنبال کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه و سایر موضوعات برنامه را با در ادامه برنامه با همکارم ستاره فروغ فراموش نکنید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. به آنهایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند خوش آمدید میگیم. در برنامه حاضر با من ستار فروخ که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش میشود، از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان دیدارهایشان را امروز با صدر اعظم بریتانیا در لندن آغاز می کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در صحبت با خبرنگاران یک بار دیگر بر حمایت کشورش از تلاش های صلح در افغانستان تاکید کرد.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے.
می خواهیم که در افغانستان ثبات تامین شود. امنیت افغانستان نه تنها به این کشور بلکه به تمام منطقه مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دلایل و علت حذف 16 نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی نامزدان به آنها مطرح کرده است. آیا حالا قناعت این افراد حاصل شده؟
این مشکل هیچ وجود نداره. این ادعایشان به کلی بی‌جای است و ما برشان هم سرتیفیکات را تمام سرنشانم.
ما این تعهد می‌سپارم که اگر زنده بودم مسئول هستم در قبال حق گرفتن خود و حق گرفتن ملت افغانستان.
مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در خصوص نظارت از پروژه‌های بازسازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل را نیست داریم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر می‌شود. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. طوری که پیشتر در خبرها هم داشتیم، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان به لندن رسیدند و دیدارهایشان را امروز با صدر اعظم بریتانیا آغاز میکنند. آنها در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان ملاقاتهای سه جانبه خواهند داشت. گفته می شود پاکستان با چندین خواست افغانستان در این نشست روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
همزمان با رسیدن رئیس جمهور کرزی به بریتانیا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم دیشب به لندن رسید. سلسله دیدارهای آنها از امروز آغاز می شود و دیدارهای حامد کرزی با مقامات پاکستانی و بریتانیایی برای 4 روز ادامه خواهد یافت. هر دو رهبر در اجلاسی که به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا برگزار می شود شرکت خواهند کرد. هیئت افغان چند پیشنهاد مشخص به پاکستان دارد. وضاحت در مورد آدرس ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 گروه طالبان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه و همکاری صادقانه پاکستان در تأمین صلح در افغانستان از آجندای اصلی این اجلاس است. در سفر با نواز شریف، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم و اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان وارد لندن شدند. از جانب افغانستان، رئیس جمهور را صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور شورای امنیت و سرپرست وزارت خارجه به شمول شمار دیگر از مقامات همراهی میکنند. این چهارمین نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا است. در نشست قبلی سه کشور فیصله شده بود تا کابل و اسلام آباد در جریان 6 ماه به توافق صلح دست یابند. اما تا حالا که 9 ماه از اجلاس قبلی گذشته است، افغانستان و پاکستان به کدام توافق صلح دست نیافتند. خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر در 20 سپتامبر از سوی پاکستان برخی امیدواری ها را در پروسه صلح افغانستان ایجاد کرد. اما با گذشت چند روز گفته شد که ملا برادر تحت نظارت مقامات پاکستانی قرار دارد و محل اقامت وی نامعلوم است. در گذشته پاکستان بارها به همکاری صادقانه با افغانستان تاکید کرده، اما تا حالا کدام گام عملی را برای روند صلح و آوردن امنیت در افغانستان نبرداشته است.
در همین حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز پس از رسیدن به لندن به خبرنگاران گفت که حمایت کشورش در زمینه پیشبرد تلاش‌های سال در افغانستان ادامه دارد. وی بر حمایت پاکستان در این راستا تأکید کرد. آقای شریف در ادامه گفت:
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے، افغانستان کے اندر جو
ہے، میگوید می خواهیم که در افغانستان ثبات تامین شود. خواهان حکومت در آینده در افغانستان هستیم که متشکل از تمام احزاب سیاسی باشد. نظر ما این است که امنیت افغانستان نه تنها به این کشور بلکه به تمام منطقه مهم است. مقام های افغان میگویند که بریتانیا بر پاکستان نفوذ و اثرگذاری زیاد دارد و میتواند که پاکستان را آماده برداشتن گام های صادقانه و مثبت در روند صلح افغانستان بسازد. اما آگاهان مسائل سیاسی در این مورد نظریات متفاوت دارند. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به این نظر است:
پاکستان د برتانیه او دوست استراتژیک ده. برتانیه تر اوسه حاضر نده چی هغه دوستی
پاکستان یک دوست استراتژیک بریتانیا است و بریتانیا تا حال حاضر نیست که این دوستی خود را با آن کشور، با افغانستان تبدیل کند. افغانستان ضعیف و ناتوان است. درست است که بریتانیا تلاش خواهد کرد، اما تا این حد نه که بالای پاکستان فشار آورد که این دوست خود را خفه بسازد. نخستین دوره دیدارهای رهبران افغانستان و پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان شام دیروز برای گفتگوی سه جانبه وارد افغانستان شدند. در نشست قبلی سه کشور فیصله شده بود تا کابل اسلام آباد در جریان 6 ماه به توافق صلح دست یابند، اما تا حالا که 9 ماه از اجلاس قبلی گذشته است، افغانستان و پاکستان به کدام توافق صلح دست نیافتند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شما می توانید که رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید دلایل حذف 16 کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی نامزدان با آنها در میان گذاشته است. این افراد اخیراً از این کمیسیون خواهان وضاحت در مورد حذف نامایشان از این فهرست گردیده بودند. آیا حالا قناعت این اشخاص با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات فراهم شده است؟ بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دلایل حذف 16 کاندید انتخابات ریاست جمهوری را روی در روی با آنان تشریح کرده و اگر این افراد قناعت ندارند می توانند در کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه کنند. این دیدار کاندیدان حذف شده معترض و کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه انجام شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حدود بالاتر از 13 کاندید احتمالی برای ریاست جمهوری که به لیست ابتدایی را پیدا نکردن و از بعضشان نماینده هایشان امروز همراه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار داشتند، در رابطه با موضوعات مختلف بحث شد و کمیسیون برشان قناعت از این را داد که چرا به لیست ابتدایی را پیدا نکرد و غیر از این به طور تحریری ما این یادداشت‌ها را برایشان تسلیم کردیم که دلیل از این چی بوده که به لیست ابتدایی را پیدا نکرد.
حدود 20 روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات افغانستان را منتشر کرد که به اساس آن از میان 26 کاندید احتمالی ریاست جمهوری 16 تن حذف شدند. در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات دلیل حذف این افراد را موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایویشان و داشتن تابعیت دوگانه برخی از این افراد عنوان کرده بود. در این حال تعدادی از کاندیدان حذف شده پس از دیدار با کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم تصمیم این کمیسیون را غیر عادلانه می دانند. داوود سلطان زوی و بسم الله شیر دو تن از این کاندیدان
بودند که این دو تابعیت است، در حالی که این مشکل هیچ وجود نداره. این ادعایشان به کلی بیجای است و ما برشان هم سرتیفیکت ها را تمام سرنشان هم گفتم ادعای شما به کلی بیجای است و اگر وزارت خارجه هم بر شما مکتوب داده، او مکتوب بلکل یک مکتوب مطلق نافهمی از قانون تفسیر شده.
یا میخواین که کسی دیگر را حفظ کنن و بقای قدرت و بقای آینده خودشان که کسی یارا معاقبه نکنه، به اون لحاظ مرا نام حذف کردن. ما این را میگم بر ملت افغانستان را تعهد میسپارم که اگر زنده بودم مسئول هستم در قبال حق گرفتن خود و حق گرفتن ملت افغانستان.
کمیسیون شکایت انتخاباتی هم میگوید که اسناد 16 کاندید حذف شده را دریافت کردند و بررسی ها روی آن جریان دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند اگر اسناد این کاندیدان صحت بود، آنها می توانند که به فهرست نهایی انتخابات را یابند. اما نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون میگوید که تا حالا اسناد 10 کاندید که به فهرست ابتدایی را یافته اند به دسترس آنها قرار نگرفته است. وی میگوید که تاخیر در سپردن اسناد کاندیدان سبب کندی و ایجاد مشکلات در کار آنها می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:19 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. مفتش خاص امور بازسازی افغانستان میگوید مقام‌های آمریکایی پس از سال 2014 نخواهند توانست تا از پروژه‌های بازسازی در این کشور دیدن و یا نظارت کنند. این گزارش را تا لحظات دیگر داریم، اما حالا از ویدا برکی میشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی کدام موضوعات تمرکز کردند.
بیشتر مطالب چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل به نشست سه جانبه مقامات در لندن و کشتار افراد ملکی در ولسوالی اندر ولایت غزنی اختصاص داده شده است. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور کرزی در نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا پیشنهاد مشخصی از پاکستان در مورد همکاری صادقانه این کشور در تلاش‌های صلح خواهد کرد. در مقاله همین روزنامه آمده که تأمین امنیت در افغانستان می تواند به شمول پاکستان صلح و ثبات کشورهای منطقه و جهان را ضمانت کند. از این رو لازم است تا پاکستان به هدف آوردن صلح و نجات تمامی انسانها از جنگ و تروریسم کمر ببندد. پاکستان در نشست سه جانبه لندن با کارخانگی ناتکمیل می رود. سرخط مطلبی است که در روزنامه دولتی نیز به نشر رسیده است. در بخش از این مطلب آمده که رئیس جمهور کرزی در این سفر از صدر اعظم بریتانیا تقاضا خواهد کرد تا با وارد کردن فشارها پاکستان را وادار بسازد تا در راستای آوردن صلح به خصوص مسئله تأمین امنیت انتخابات سال آینده در افغانستان کمک نماید. روزنامه مستقل ویسا در مقالهش پرسش را مطرح کرده که چرا مردم افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح بی باورند. با باور نویسنده در 5 سال گذشته حکومت‌های ملکی پاکستان و مقامات افغان تعهد نمودند که در راستای آوردن صلح و امنیت افغانستان جدی عمل خواهند کرد، اما تا اکنون جدیت و اخلاص آنان راه را برای خاموش کردن موجی از بدبختی‌ها و پایان جنگ بیگانه در افغانستان و منطقه هموار نساخته است. از سوی دیگر شماره از روزنامه‌های امروز کابل حادثه غمناک ولسوالی اندر ولایت غزنی را که روز گذشته اتفاق افتاد بازتاب دادند. روزنامه ملی باور در مطلب می پرسد که آیا مخالفین مسلح با این عمل کردشان خواستند انتقام قیام مردمی را بگیرند؟ نویسنده پیشنهاد می کند که اکنون زمان آن رسیده تا بزرگان محلی با استفاده از نفوذ مردمی گریبان جنگجویان را گرفته و بپرسند که آخرین همه برای چه؟ حق کشتار ملت را کی برایتان داده است؟ از آنان بپرسند شماها که زورمندان در این منطقه هستید و دست داشتن در این جنایت را رد می کنید، پس چطور در حضور شما کسی دیگر دست به این عمل می زند و مردم را می کشند؟ ضرورت قیام مردمی گسترده در برابر رویداد وحشتناک اندر عنوان مطلب است که در روزنامه سرنوشت به چشم می خورد. با باور نویسنده این مطلب، این جنگ برای ارزش‌ها نه بلکه برای قدرت‌های بزرگ و مفاد کشورهای منطقه برنامه‌ریزی شده. با تأسف که بهای این جنگ را زنان، کودکان و مردم بی‌گناه افغان به خونشان می‌پردازند. در همین مطلب پیشنهاد به مردم شده که برای جلوگیری از ادامه دستبردهای استعماری و وحشت فراگیر نیاز است تا ملت خود به پا بیستند. در غیر آن باید هر روز انتظار بدبختی، گریه و ناله بالای اجساد بستگانشان را شاهد باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 11:23 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اما حالا مفتش خاص امور بازسازی افغانستان میگوید مقامات آمریکایی پس از سال 2014 نخواهند توانست تا از پروژه های بازسازی در این کشور دیدن و یا نظارت کنند. جان سوبکو در یک نامه و مقامات آمریکایی نوشته است از سال 2009 تا حالا دسترسی آمریکایی ها به پروژه های بازسازی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جان سوبکو مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان آینده دسترسی آمریکایی ها به پروژه های بازسازی در این کشور را خیلی اندک می داند. آقای سوبکو به روز دوشنبه گفت مشکل است تا در مورد آینده حضور آمریکا در افغانستان پیش بینی کرد، اما به گفته او شاید تا پایان پروسه انتقال فقط 21% افغانستان برای غیر نظامیان آمریکایی قابل دسترس باشد. مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گفته که این ارقام 47% کاهش را در مقایسه با سال 2009 نشان می‌دهد. جان سوبکو در نامه‌ای که به جان کری وزیر خارجه، چک هیگل وزیر دفاع و راجیف شاه رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا نوشته گفته است، برای ما از سوی مقامات وزارت خارجه آمریکا گفته شده که اگر وضعیت امنیتی افغانستان بهبود نیابد، شاید چنین پروژه ها امیدوار کننده باشند و به تامین امنیت کمک کنند. در گذشته امواره شکایت هایی در خصوص ضایع شدن و همچنان عدم مدیریت درست کمک های آمریکا در پروژه های بازسازی افغانستان وجود داشته است. از این کمک های مالی به عنوان قیمت ترین ماموریت در تاریخ آمریکا نام برده می شود. کلیر مک‌کاسکل، سناتور آمریکایی بر روزنامه واشنگتن پست گفته است خیلی تکان دهنده خواهد بود که این کمک‌ها اختتام ناخوشایند داشته باشد. در نامه جان سوبکو همچنان آمده است با خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی، بسته شدن پایگاه‌های نظامی و دفاتر پروژه‌های بازسازی در افغانستان، نظارت مستقیم و دسترسی در بسیاری پروژه‌ها پرخطر و یا ناممکن خواهد بود. در حال حاضر حدود 51,000 عسکر آمریکایی در افغانستان آماده شدند که تا پایان سال 2014 این کشور را ترک کنند. در این حال انتظار می‌رود ده‌ها پایگاه نظامی آنها هم بسته شوند. هرچند در مورد تعداد عساکر که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند، تا حالا هیچ اعلان رسمی صورت نگرفته، اما پیش بینی می‌شود که از سال 2015 به بعد بین 8 تا 12 هزار نظامی آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. در حال حاضر این تصمیم با توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن منتظر است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:27 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. پیشتر شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دلایل حذف 16 کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی نامزدان با آنها در میان گذاشته است. حالا مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی میگوید که نقش حضور این نهادها در روند حذف نامهای کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کمرنگ بوده. در این مورد گزارش را از جاوید حسنزاده میشنویم.
مسئولان مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی ضمن تاکید بر مؤثریت کار این نهادها خواهان دادن حق نظارت از پروسه انتخابات سال آینده شدند. مسئولان این مرکز به روز دوشنبه در کابل گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در جریان حذف نامهای کاندیدان از فهرست ابتدایی باید این نهادها را در جریان میگذاشت. حیات الله حیات، مسئول مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی، میگوید این نهادها می تواند در تامین عدالت و شفافیت پروسه نقش خوبی را بازی نماید.
سنگچ لازم در پاغه شکل تروس مدنی
طوری که لازم است به جامعه مدنی سهم داده نشده است. در وقتی که کمیسیون در قسمت حذف نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تصمیم می گرفت، به اندازه ای که نهادهای جامعه مدنی خواسته می شد و دلایل با آنها شریک ساخته می شد خواسته نشدند. خواست ما این است طوری که قانون ایجاب می کند و کمیسیون با جامعه مدنی وعده کرده است به همان شکل به این نهادها سهم داده شود.
مسئولان این مرکز همچنان خواهان شریک ساختن دلایل و شواهد در خصوص حذف نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با نهادهای جامعه مدنی و مردم افغانستان شدند. مسئولان این مرکز میگویند کمیسیون مستقل انتخابات تا حال اجنه و دلایل قناعت بخش در خصوص حذف نام 16 کاندید احتمالی انتخابات را با آنان شریک نساخته است. این اظهارات در حال مطرح میشوند که کمیسیون مستقل انتخابات پس از افزایش انتقادات در یک نشست خبری دلایل حذف این کاندیدان را ارائه کرد. رئیس دالنشاین کمیسیون گفته است که دو تن از کاندیدان احتمالی به نسبت داشتن تابعیت دوگانه و دیگران بنابر مشکل در کارت‌های امایویشان از فهرست ابتدایی حذف شدند. از سوی دیگر نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در پاسخ به درخواست مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی گفت که نمایندگان این نهادها که ثبت راجستر کمیسیون هستند خود علاقمند نظارت از پروسه نبودند.
نهادهای که امروز ما ثبت است، اگر خودشان مراجعه کنه هر وقتی که خواسته باشند ما این فرصت برشان فراهم کردیم، ولی بلای هیچ نهاد کمیسیون فشار وارد کردن نمیتونه که بزور یا جبر و یا هم ایرا ما بخواهیم که بیاین ایرا وانده شما نظارت کنه. اگر خودشان مراجعه کنه کمیسیون با کمال مال میپذیره، و اگر مراجعه نکنه ما نمیتونیم که تمام پروسه را به خاطر نظارت و به توقف برداریم.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، در حال حاضر بیش از 80 نهاد ملی و بین المللی جهت نظارت از روند انتخابات سال آینده کارت‌های نظارتی را به دست آوردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که به تعداد 1000 نماینده از سوی نهادها به کمیسیون معرفی شدند. در انتخابات دوره‌های قبل نیز یک تعداد ناظران ملی و بین المللی پروسه انتخابات را نظارت کردند، اما گفته می شود که این روند با آن هم با تقلب‌های امراه بوده است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
ساعت 11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا به احمد حنایش فرصت میدیم که فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به روز دوشنبه وارد افغانستان شد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید دیدارهای مؤثر با اداره بین المللی انرژی اتمی داشته است. رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا میگوید که وی کاملا مخالف جمع‌آوری معلومات جاسوسی اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد متحدین این کشور است. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز نیز در دمشق بحث‌هایشان را در رابطه با برگزاری کنفرانس صلح به هدف ختم جنگ سوریه ادامه می‌دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد برنامه اتمی ایران، مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین و سایر مسائل مربوط به شرق میانه صحبت کرد. مقامات کمیسیون انتخابات گرجستان میگویند نتایج ابتدایی شمارش آرا نشان می‌دهد که متحد بیدزینا ایوانشویلی صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه برنده شده است. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در مادیگوشو پایتخت سومالیا دو عضو گروهی از شباب کشته شدند. تنباد نیرومند در بریتانیا و چند کشور دیگر و اروپا حداقل 10 قربانی گرفته است.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان رئیس صحیه وزارت دفاع را به دست داشتن در فساد اداری و غفلت در وظیفه متهم کرده است. رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که موجودیت فساد گسترده مالی در ریاست صحیه وزارت دفاع بالای کارهای این ریاست تأثیر گذاشته است. اما وزارت دفاع افغانستان از کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه خواهان اسناد و شواهد در زمینه گردیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه دکتر موسی وردک رئیس صحیه وزارت دفاع ملی را متهم به غفلت وظیفوی کرده خواستار معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی کشور شدند. زلمه ایزابیلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که موجودیت فساد اداری بخش صحیه وزارت دفاع را با رکود مواجه ساخته است.
دکتر را مجبور که به ترک وظیفه کرده یک بوست می بر خارج او مکتوبه کاملا پوت میکنه مساتی کمک میکنه در بخش سی در اردو اونا را به فعالیت نمیمانه. دکترای علمیستا اونا را به طرف تبدیل میکنه که موافق به وظیفه و تخصصی اونا نمیباشه. ما میتونیم که اسناد به شما تقدیم بکنیم.
آقای زابلی افزود که پس از دریافت شکایات متعدد هیئت مشترکی از وزارت دفاع ملی و کمیسیون موظف شد تا در مورد اتهامات وارده علیه دکتر موسی وردک تحقیق نمایند. ماجرای فساد مالی در شفاخانه سردار محمد داوود خان زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر یک گزارش از حیف و میل 42 میلیون دلار در این شفاخانه خبر داد. خواستیم در خصوص اظهارات تازه کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه نظر دکتر موسی وردک رئیس صحیه وزارت دفاع را داشته باشیم، اما پس از تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. اما وزارت دفاع با پخش خبرنامه اتهامات وارده علیه ریاست صحیه این وزارت را رد کرده و آن را غیر منطقی خوانده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
که دی وزارت دفاع رئیسان و باندی یا جنرالان
اگر بالای رؤسا، جنرالان، قمندانان یا هر فردی که در وزارت دفاع ملی متهم به دستشان در فساد شناخته شود، وزارت دفاع مراتان شخص را نخواهد کرد و آن را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. در صورتی که اسناد و شواهد بر علیه این شخص موجود باشد، این موضوع را تایید و یا رد کردن نمی‌توانم. هر کسی که اسناد دارد به وزارت بسپارد، ما وعده می‌کنیم که با تصدیق آن از وظیفه برطرف خواهد شد.
پیش از این نیز وزارت دفاع از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در رابطه با عقد قراردادهای این وزارت به میلیون‌ها افغانی اختلاس متهم شده بود. در همان زمان مسئولان وزارت دفاع گفته بودند که در این خصوص تحقیق می‌کنند، اما تاکنون نتایج این تحقیق معلوم نیست.
از همراهیتان تا این ساعت از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند بررسی ها در زمینه روشن شدن چگونگی حریق چند تانکر تیل در این ولایت ادامه دارد. چند انفجار پی هم شام دیروز در تانکرهای تیل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سبب آتش سوزی بزرگ شد. تلفات احتمالی ناشی از این حریق تا هنوز معلوم نیست، اما خسارات هنگفتی را به دکان ها، خانه ها و موترها وارد کرده است. بیشتر در گزارش احمد حنایش بشنوید.
این انفجارات شام روز دوشنبه زمانی صورت گرفت که تانکرهای تیل از ساحه نزدیک پوانتون دولتی پروان در مسیر شارهای کابل پروان در شهر چاریکار مرکز این ولایت عبور می کردند. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد این انفجارات و آتش سوزی می گویند
تانکر در گرفته سه مین چسبکی بوده که پای در پای انفجار داد. از آتش به این طرف به فاصله 50 متری دیگه دکانکا دیگه حریق شده بود، دیگه طلب سلک هم درخت ها حریق شده بود، هنوز هم آتش جریان داره.
ما داخل خوابگاه بودم که یک بار صدای انفجار شنیدیم، بعد دیدم که همین طرف دو غبار بالا آمد، آمدیم که یک حادثه آتش سوزی است که میبینیم همیالی آتش سوزی را. نتیجه معلوم نیست چون آتش سوزی جریان داره، ولی خسارات دیده میشه دکانهای دو طرفی بر و بر. خطر و دهشت همیشه ما که اینجا میبینیم تا آتش سوزی ها با وقوع میپیونده و مردم همیشه در وحشت است، نگرانی داره.
مقامات امنیتی ولایت پروان تا حال در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات ندادند. لطف رحمان رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد به رادیوی آزادی گفت
با واسطه که تدابیر شدید امنیتی جهت انتقال این تانکرا از صاحب مسئولیت خود بدوش داشتیم، پلیس هم توضیح بود و کلینر می واسطه تانکری هم در بالای تانکر خود بود. دشمن توانست که این عمل خود را اجرا کنه و بررسی‌های جدید این رابطه جریان داره.
پیش از این نیز در ساحات مختلف مرکزی مسیر شارهای کابل پروان تانکرهای تیل به اثر بم مغناطیسی انفجار کرده که تلفات و خسارتی را به جا گذاشته بود. تا حال کسی مسئولیت این انفجارات را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند سه تن از افراد گروهی که در این انفجارات تانکرهای تیل در شارهای کابل پروان دست دارند را بازداشت کرده‌اند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی نشر می شود، اما پیش از آن گزارش را در مورد آلودگی هوا در ولایت بلخ داریم. مجیب رحمان حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف این گزارش را تهیه کرده و علتهای آلودگی هوا را در ولایت بلخ به خصوص شهر مزار شریف جستجو کرده.
شهروندان ولایت بلخ موجودیت کره های خشت‌پزی،
داش های بزرگ نانپزی و استفاده از مواد نفتی بی کیفیت در حمام ها را عمدترین عناصر خراب شدن وضعیت محیطی و ایجاد امراض در میان ساکنان این ولایت می دانند. آنان می گویند که موجودیت حمام ها در کنار منازل مسکونی و کارخانه های کلچه و کیک پزی در داخل شهر نیز باعث آلودگی محیطی زیست در شهر مزار شریف و همه اطراف آن گردیده است. چند تن از شهروندان ولایت بلخ در مورد به رادیو زدی چون این گفتند:
هوا آلوده است، هوای ما بسیار کثیف است، به دلیل از اینکه سنگ های زغالی که مثلا در حمام ها و یا در کافی هایی که به خاطر پخت و پز غذاهای مورد استفاده قرار می گیره و دیگه ای که در داخل شهر با خصوص موتورهایی که مثلا رفت آمد میکنن، موتورهای دیزلی فضای ما را خراب بسازه.
یگانه چیزی که محیط زیست آلوده ساخته و آلوده و آلودگیش روز به روز بیشتر میشه حمام است. مثلا سمارتا و موتورهای دیزلی که کهنه هستند محیط زیست بسیار آلوده ساخت.
این مشکل باشندگان ولایت بلخ را با ریاست محیط زیست ولایت بلخ شریک ساختم. رئیس این اداره غلام نبی خرمی با پذیرفتن این مشکلات گفت که اداره محیط زیست ولایت بلخ یک نهاد اجرایی نبوده و تنها سروی را انجام می‌دهد و گزارششان را به نهادهای مسئول می‌فرستند تا در زمینه اجرا نمایند.
ما نظارت می‌کنیم و با ادارات اجرایی بعد سلام پیشنهادات و طرح‌های خود تقدیم می‌کنیم. ادارات اجرایی مکلفیت دارند که باید در تطبیق از در تطبیق اونا عملی کنند.
اما باشندگان ولایت بلخ علت اصلی آلودگی محیط زیست را عدم رسیدگی ریاست محیط زیست به مشکلات موجوده در بخش محیط زیستی در بلخ می‌دانند. اصلا هم کارشناسان این بخش غصب هزاران جریب زمین از سوی زورمندان و ایجاد شرک‌های رهایشی را نیز یکی از عناصر عمده آلودگی محیط زیست عنوان می‌کنند. در کل تا به حال 39 شهرک در شهر مزار شریف موجود بوده که نظر به معلومات 16 شهرک قانونی بوده که جواز قانونی آن از وزارت شهرسازی و مسکن طی مراحل گردیده و متبقی خودسرانه و غیر قانون ایمار شدند که در آلودگی محیط زیست نقش ارزنده دارند. اداره محیط زیست ولایت بلخ موجودیت مواد سوختی بی کیفیت در حمام ها، کره های خشت و دیگر کارخانجات ولایت بلخ را پذیرفته، اما می گویند که صلاحیت مسدود ساختن آنان را در صورت تخطی از قانون ندارند، چون این اداره یک ارگان اجرایی نبوده و تنها در بخش پلیسی سازی محیط زیستی کار می کنند.
ما با ادارات زیرت خبر می دهیم که ما در این عرصه کار کردیم، یعنی از این بالاتر ما صلاحیت نداریم که عملا ما یک اقدام رفته ما مرولا کنیم.
در حال باشندگان ولایت بلخ از آلودگی فضای محیط زیست در شهر مزار شریف نگرانی خود را ابراز می کنند که به نظر کارشناسان بیشتر این حمام ها و فابریکه ها که در آن از مواد کیمیایی بی کیفیت استفاده می شود متعلق به مقامات بلندپایه دولتی، وکلای پارلمان و یا هم زورمندان محلی بوده که ارگان های مسئول در بلخ توانایی تطبیق قانون بالای این افراد را ندارند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقت ندش
نسیار هنجا پشاید دیدم دکه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، سلامتی تان آرزوی ماست. آیا می دانین زنان دارای همسر معتاد بر علاوه افسردگی و استراب که از مهمترین مشکلات روانی اونا است، با چی سختی های دیگه زندگی درگیر هستند؟
دولت به تحیل کشیدن می گوش ساد بالت کب میکنم بیرون می کشیم و می گوش بر طلاق رسی کار رو نمان
شش نفر معتاد
و ما تنف روزی کنین و موساد است و میاد پول دارم.
چی فکر میکنین؟ راه بیرون رفت از این بنبست و مشکل بر زنان با شوهر معتاد وجود خواهد داشت؟ بر روشن شدن موضوع برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی یک جا دنبال کنیم. داغاز یکی درویداد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را با فوزیه نوری پی میگیریم.
نجیبه ایوبی ژورنالیست افغان، نور کلیزه از سوریه و بوفا فورن از کمبودیا جایزه شجاعت را به دست آوردند. خانم ایوبی از مؤسسه کلید و یکی از مؤسسین اتحادیه رسانه‌های مستقل میباشد. او از سوی منابع مختلف با تهدیدهای مستقیم روبرو میباشد. به گفته بنیاد بین‌المللی ژورنالیستان زن، سیاستمداران افراد مسلح را به خانه او فرستادند، متجاوزین نامعلوم تهدید کردند که به خانواده او آسیب می‌رسانند و او به نوشته اسوسییتد پرس در مسیر عام توهین و بدنام هم شده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، برای زنان صرف کار کردن آزاد در افغانستان یک مشکل عمده است و خانم ایوبی در مورد نبود ژورنالیستان زن در بسیاری ساحات افغانستان صحبت کرده است. در منطقه سوات خیبر پختونخوا پلیس 5 نفر را به اتهام دست داشتن در ازدواج یک دختر 6 ساله دستگیر کرده است. یک افسر پلیس داوود خان با شعبه مشال رادیوی آزادی گفت دو خانواده در یک قریه سوات در ازدواج یک دختر 6 ساله با یک پسر 16 ساله دست داشتند. به گفته او پلیس بر این قریه حمله کرده 5 نفر را به شمول پدر داماد، خود داماد و ترتیب دهنده محفل عروسی بازداشت نموده. دو دستگیر شده دیگر شاهدان نکاح بودند. داوود خان سود. پلیس اکنون به دنبال پدر دختر می‌گردد که از منطقه فرار کرده است. این دختر با بزرگان قریه سپرده شده است. قبل از آنکه دوسیه به محکمه محلی محول شود، در مورد آن تحقیقات می‌کنند.
دی بدمال خلق سر ورو ورو نسوار میسن به سیگرت شوید
همنشینی با دوستان نااهل کارم از رو آوردن و نسوار و سیگرت به پودر کشید. من تحصیل کردم، در یکی از مؤسسات کار میکردم، زندگی آبرومند داشتم، اما وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، ماشم که 20,000 افغانی میشد، حتی 5,000 آن را هم به خاطر خرج و مصرف خانم و 5 فرزندم نمیدادم. تمام آن را خرج پودر و تریاق میکردم. با خانمم به دوستی و محبت ازدواج کرده بودم. قبل از اینکه معتاد شوم به زن و فرزندانم بسیار محبت و دلسوزی داشتم، اما حالا وقت نشه می کنم در قصه آنان نیستم، آنقدر که وقت فرزند کوچکم مرا پدر صدا می کند سرم خوش نمی خورد.
گپای یکی از مردان معتاد به مواد مخدره شنیدین که می گفت هنگام نشه با زن و فرزندش رفتار خوبه نداره. شنوندگان عزیز، شاید در این باره زیاد شنیده و یا دیده باشین که رفتار خشونت آمیز با افراد معتاد راه حل نیست، اما طوری که دیده میشه خشونت های ناشی از همخانه بودن با افراد معتاد به خصوص به زن و فرزند خانواده نیز مشکلات را با خود داشته است. زنان دارای همسر معتاد با انواع خشونت ها و مشکلات اجتماعی، روانی، شخصیتی، اقتصادی و خانوادگی درگیر میشند. ملیحه یکی از زنان است که از همزیستی با شوهر معتادش دل عقده مند دارد.
دولت که دولت تریا کشتن می باشد. مثلا صدا میکنم یا میم نان تیارست یا خانه بیاید. ساد بالت کب میکنم نان او سو میپرتد. چهاری من این دازه بیرون میکشیم و دروازه قایم میکنم یک برای برام. طلاق استی کارو ندارم. بیدی یک دفعه اف مال خانی مادرم بودم. یک دفعه تا باز کشتیم از سیما بودم. باز فاز بیادرش خوارش میاد و زر میکد مرا پس میبردم.
تعداد معتادین در افغانستان به اساس تحقیقات صورت گرفته در حدود 1,500,000 نفر میرسد که گفته میشن نتیجه مستقیم فقر، بیسوادی و ناآگاهی و بیکاری مردم افغانستان بوده است. بیشتر مشکلات زنان که مادر فرزندان این معتادینند مربوط به مسائل اقتصادی، جرم و خشونت‌های ناشی از اعتیاد شوهر و آزارهای زن و فرزندان است. زن دیگه که نخواست نام از او برده شوه می ناله که شوهر معتادش او را مجبور می ساخت تا کار کنه و نفقه خانواده و مصرف مواد مخدره برش مهیا بسازه.
10 سال مش عرسی کردیم. شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه. 24 ساعت میگه کار کن. هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن. وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کوما میشدم. از ایران آمدیم پاکستان. میگه برو پیش پاکستانیا. میگه برو از کارخانه تکه ببر بره. نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر. مقصد برای ما کار کو تجارت کو پیسه بیار. وقتی که فامیل میامد باز خاص میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه کارو نمیکنم. وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب میبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کو.
بسیاری از زنان که شوهرشان معتاد است مجبور به پول قرض گرفتن از دیگران بر خرید مواد مخدر همسرشان، مجبور به مبادرت و ارتباط نامشروع با افراد ناباب و آزارهای جنسی را در دیگر مشکلات خود ذکر میکنند. این خانم هم میگه شوهر معتادش در بسیاری حالات پول را بالاتر از عزت و آبروی زن و خانوادش می دانه.
اینجا یک جایی رایم کرد که 40-50 نفر مرد و یک زن تنها، اونم به آشپزی. خودم هم تحصیل دارم تا سنف 11 خواندم. ما گفتم اگه دفتر رسمی باشه که چند تا زن باشه فرق نمی کنه. یک موقع نرفتم از که در خانه شدم، دوباره به زور و زدن و بسیار وضع خراب سر کار برد که کار کو. پیشار که میری برو دیگر پس خانه بیا. وقت کیره گفت راستی وجدان ما قبول نکرد. دو سه بار دست به خودکشی کردم. ما میخوام طلاق مرا بدن.
مریم زرمتی کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه چون اکثر زنان با محدود شدن به کارهای ابتدایی از حق تحصیل و مسلکی شدن در جامعه محروم میمانند، از این رو در بسیاری حالات مشکلات زندگی برایشان لاین حل میمانند و به جز جدایی و طلاق راه دیگه نجات از همسر معتاد را نمیدانند.
مشاور که معتاد هستند در ایالت خانوما بسیار زیاد با مشکلات روبرو هستند. اولی که خانوما در افغانستان قشر هستند که بیشترین تعداد بی سواد جامعه را تشکیل میتن، یعنی به کارهای بسیار خرد محدود ساخته میشه و استعدادشان محو میشه. یکی از بزرگترین ارقامی که به شما مراجعه میکنه خانمایی هستن که اونا از یکیاد شوهر در رنج و عذاب قرار دارن و اکثریتشان تقاضای تفریق دارن.
محمد الله سیدزاده کارشناس در مسائل دین هم ایره میگه که از لحاظ دین و شریعت یکی از حقوقی که زن بالای شوهر داره همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
کفالت و نفقه مکملا به دوش مرد میباشه به خاطر یاشاوی با فامیل خود کار بکنه و کسب حلال را داشته باشه. اوی در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که انما الخمر و المیسر و الازلام میربانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه یه در گناه برشان محسوب میشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
تعداد از زنان به منظور حفظ و نگهداری همسر و کانون خانواده به همراه شوهرشان مبادرت به استفاده از مواد مخدر کردند که در نتیجه زن و حتی فرزندان هم به اعتیاد رو آوردند. در یکی از این خانواده ها 6 نفر او معتاد به مواد مخدر هستند.
دو تا ناسم و دو تا دختر جوان داریم، با یک تا بچه جوان. خود ما 6 نفر معتاد هستیم. مگر اینجا بری بیرون بازم 1000 نفر دیگه پیدا بشم من دین خط میکشم. نزدیک کابل زندگی خیلی سخت دیدم.
فرزندان خانواده هایی که پدر مواد مخدر مصرف می کنند بیشتر از سایر خانواده ها در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دارند و بر علاوه زنان و دختران بیشتر این خانواده ها از روی اجبار پول مواد مخدر از طریق فحشا، سرقت و امثال اینها تهیه می کنند و یا هم مورد تجاوز قرار می گیرند.
به خاطر اینکه دخترای ما چی بگم دیگه، اینا رو به با ما تنفرزی کنه، اینا موساد است نیاز پول دارم اینا، ما مجبور بودیم دیگه شب تا صبح خواب نبودیم، پنجره وای میستادیم که خدایا کی به کی نه، گریم بودم خدایا کی باشد داد از ما برسه. همین بود که یک روز در پنجره من ازاد میده کرد با سنگ زده دخترم بحث من چپیده اونجا اصلا نمیتونست تکان بخور. 3 روز از را رفته من تمام شد، سیاه شده بود، کبود شده بود. این همون قد اذیت کرد، آزار کرد، نزدیک بود کشته شدیم.
سابقه آزار جنسی، تحمل زندگی در شرایط فشار روحی، گرایش به مصرف مواد مخدر همراه همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی ای زنان است. به خاطر همی بر مراجعه به مراکز تداوی اعتیاد شرم دارند.
یقینا وقتی یک خانم همراه شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه، چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنه از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنه از وسی میشه و یک معضله بسیار مهم اجتماعی است. بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده، بالاخره به نمی شکل یه خانما و یه از اجتماع ما شما عادت میکنه به یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع شخص به دست بیاره.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
روانشناسان به این عقیده‌اند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه‌های است که زنان دارای همسر معتاد با آن مواجه میشن. توضیحات بیشتر از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که معتاد میشه با احتیاط خود است که از کدام راه اینا رو تامین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه به یک زنی که عاجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راه‌های مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از او را از طریق روانی نیز ارزنده می‌داند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواد شوهرش میتونه قانع بسازه و از لحاظ روحی میتونه اینا رو روحیه بده. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لت و کوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیر ترکش ما بده.
اما از لحاظ قانونی و حقوقی، یک زن که با شوهر معتاد زندگی میکنه و مجبور به انجام کارهای خلاف دین و اخلاق میگردد، با کاربرد کدام طریقه ها میتونه مانع پامال شدن حقوق حقه خود شود؟ مریم زرمتی، کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این مورد توضیحات دارد.
خانمان اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، مشکل خود را از اونا شریک بسازن، امکان داره که زمینه ایزی مساعد شود که شوهرای زن را برای خاطر تداوی بر بعضی نهادهای همکار معرفی بسازن. در غیر از اون میتونن که به کمیسیون حقوق بشر مراجعه کنن. ما در نهایت خود پوشش میکنیم که راه حل منطقی اگر امکاناتش باشه برشان پیدا کنیم. اگر شوهر و خانم مجبور میسازه که نان پیدا کنه، خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و هم قربانی همچو خواسته های نامشروع دیگر شوند.
زنان همخانه با شوهر معتاد مشکلات پیچیده تر نسبت به مردان معتاد دارند. هنگامی که این زنان به سبب خشونت و بدرفتاری شوهر معتاد می‌گردند، کودکان این زنان معتاد هم در معرض انواع آزارهای جسمی، روحی، عاطفی و جنسی قرار می‌گیرند. از این رو فکر میشه مردم با کسب آگاهی از شیوه و آموزه‌های دینی میتونن در خودداری از استفاده مواد نشه آور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در فامیل، جامعه و اجتماع تجربه کنند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
ساقی دلم شکستی، آخر تو هم که مستی،
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود.